صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح در تهران. یک هفته صبح دیگر رو با رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 29 مرداد ماه گرم 1391 با یک صبحانه با خبر دیگه. سلام، صبح تازه‌تون بخیر. این صبحانه با خبر ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فرداست. فهیمه خضری هستم از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، به شما سلام میکنم. اینجا هنوز ساعت 4:30 صبح و تا صبحانه وقت زیادی داریم، اما ما ساعتمونو با شما که از ایران صدای ما رو میشنوید تنظیم کردیم و خوشقول سر ساعت همیشگی اومدیم کنار سفره پربرکت صبحانه شما. با 90 دقیقه برنامه زنده و تازه از موسیقی و گفتگو و گزارش گرفته تا خبر و تحلیل، برای شروع دوباره یک روز در کنار شما هستیم و فراموش نکنید که صبحانه مهمترین وعده غذایی هر روز هست، مخصوصا اگر با خبر همراه باشه. پس به همراهیتون با این برنامه صبحانه با خبر ادامه بدید. مهداد میردامادی دبیر این برنامه زنده است در اتاق فرمان. امروز همراه من مارتین هست و علیرضا کرمانی همکارم مسئولیت به‌روزرسانی آخرین خبرها رو دنبال میکنه. میشنویم آخرین خبرها رو تا این لحظه که ساعت 7:02 صبح هست، روز 29 مرداد ماه 19 ماه اوت، از علیرضا کرمانی. و بعد از خبرها براتون خواهیم گفت که چه مطالب دیگه قرار هست در این برنامه بشنوید.
صبح خیر فهیمه. سلام و صبح خیر شنوندگان. دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنار آمریکا، فرانسه و دبیر کل سازمان ملل تهدیدهای رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل را به شدت محکوم کرد. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای تهدید علیه موجودیت اسرائیل از سوی آیت الله علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد را به شدت محکوم کرد. بیانیه خانم اشتون ضمن اینکه سخنان رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره اسرائیل را تحریک‌آمیز و نفرت برانگیز دانسته، رهبران ایران را به ایفای نقشی سازنده فرا می‌خواند و یادآور می‌شود که از مقام‌های ایرانی انتظار می‌رود در جهت تشنج زدایی در منطقه حرکت کنند، نه اینکه آتش بیار معرکه شوند. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اسرائیل را زائده دروغین و جعلی خواند که از صحنه جغرافیا محو خواهد شد، و محمود احمدی نژاد هم در سخنرانی روز جمعه‌اش وجود اسرائیل را توهین به بشریت دانست و مدعی شد که آن کشور غده‌ای سرطانی است که حتی اگر یک سلول آن در منطقه بماند خطرناک خواهد بود. مارتین کوبلر، فرستاده سازمان ملل برای حل مسئله اردوگاه اشرف در عراق، از بیانیه سازمان مجاهدین خلق مبنی بر آمادگی 400 عضو دیگر این سازمان برای انتقال به اردوگاه حریه استقبال کرد. سازمان مجاهدین خلق که از نبود امکانات مناسب در اردوگاه تازه انتقاد می‌کرد، روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام آمادگی برای انتقال شمار دیگری از اعضا، خواستار حذف نام این سازمان از فهرست گروه‌های تروریستی در وزارت خارجه آمریکا شد. وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده که همکاری سازمان مجاهدین خلق با سازمان ملل و دولت عراق برای ترک اردوگاه اشرف یکی از شرایط تعیین کننده برای حذف نام مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی خواهد بود. سازمان مجاهدین خلق هنوز روشن نکرده است که 800 عضو دیگر این سازمان چه زمانی اردوگاه اشرف را ترک خواهند کرد. و معاون سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید با ادامه روند فعلی نابودی طالاب گاوخونی حتمی است. علی اصغر محمدی فاضل معاون سازمان حفاظت از محیط زیست ایران روز شنبه به خبرگزاری کار ایلا گفته است نجات طالاب گاوخونی کم اهمیت تر از دریاچه ارومیه نیست و اگر از برداشت های غیرقانونی از کانال های آب منتهی به طالاب گاوخونی جلوگیری نشود شاهد نابودی همیشگی طالاب گاوخونی خواهیم بود. به گفته معاون سازمان حفاظت از محیط زیست ایران بخش عمده طالاب گاوخونی خشک شده اما هنوز بخش های از آن دارای آب است. و خبر آخر این که یک دختر چینی در مراسمی در این کشور به عنوان ملکه زیبایی جهان انتخاب شد. یو وندشیا 23 ساله معلم موسیقی و ملکه زیبایی چین با بیش از 100 زن دیگر از سراسر جهان رقابت میکرد. رتبه دوم و سوم به دو زن از ولز و استرالیا تعلق گرفت. فهمیدی؟
خیلی سپاسگزارم علیرضا کرمانی که خبر ملکه زیبایی جهان رو هم تا آخر بر ما خوند و میریم ببینیم که در این صبحانه با خبر برای شما همکارانم چه آماده کردند. روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا، با سوریه و اخبار درگیری ها و تلفات و تحولات در این کشور آغاز خواهیم کرد. از واکنش های جهانی به انتخاب اخضر ابراهیمی به عنوان نماینده سازمان ملل در سوریه براتون خواهیم گفت. روسیه آمریکا را متهم به کارشکنی در قبال سوریه می کند. زبان سرخ و سر سبز محمد رضا عالی پیام شاعر طنز پرداز در ایران بازداشت شده است. در زلزله فقط انسان نیست کسی ببیند، حیوانات هم به کمک و همراهی نیاز دارند. دیدبان حقوق حیوانات و اقداماتی برای کمک به حیوانات در مناطق زلزله دیده. خبرهای سینما، تئاتر و هنرهای تجسمی و البته خبرها از جهان ورزش رو هم میتونید در همین برنامه دنبال کنید. بیش از اینها رو همکارانم براتون آماده کردن. در یک صبحانه با خبر دیگه برای شروع یک روز با نشاط دعوت میکنم تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید. بسیار خوب، اجازه بدید که آغاز بکنیم با آخرین خبرهایی که از سوریه، درگیری‌ها و بحران در این کشور مخابره شده. ایلیا جزایری همکارم خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط ارتباط تلفنی مستقیم هست با استودیوی خبر رادیو فردا. ایلیا سلام.
سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، آخرین خبرها از درگیری‌ها در حلب، ادلب و دمشق آمده و ظاهراً در خبرها اینطور هست که فقط در یک شهر کوچک 40 نفر کشته شدند. برای شنوندگان ما اگر آمار دقیق تری داری لطفاً بگو.
درست فهمیدم، بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه شنبه دست کم 134 نفر در این کشور کشته شدند در همه مناطق، همینطور که گفتی 40 نفر تنها در یک شهر کوچک کشته شدند. شهر عتل در حومه شمالی دمشق است که در اثر حملات هوایی ارتش سوریه 40 نفر در اون کشته شدند. صدای چندین انفجار هم در منطقه حاشیه دمشق شنیده شده. هلیکوپترهای ارتش سوریه به طور مداوم به پرواز در اومدن بر بالای بر فراز پایتخت. منطقه القابول دمشق شاهد درگیری بود بین نیروهای دولتی و نیروهای مسلح مخالف. در حلب هم درگیری‌های مخابره شده در میدان سعدالله جربری و ملعب البلدی. همینطور بعضی دیگر از مناطق گلوله باران شدن توسط توپخانه ارتش سوریه. معترضان سوری نیروهای دولتی را متهم کردند که در حلب از بمب‌های استفاده می‌کنند که فقط علیه اهداف نظامی استفاده شده، اما در این درگیری‌ها به سمت خانه‌ها شلیک شده. این بمب‌ها شهر اعزاز در شمال حلب که در دست مخالفان هست به شدت گلوله باران شده، ده ها نفر کشته و زخمی شدند. در شهرک هرات در حومه درعا 26 نفر در اثر گلوله باران توپخانه‌ای کشته شدند. ادلب هم شاهد درگیری‌های شدید بین ارتش آزاد سوریه یعنی نیروهای مخالفان و ارتش دولتی بود.
بین همه این درگیری‌ها، حالا ایلیا، یکی از مقام‌های سابق سوریه همونطور که می‌دونی گفته که فاروق الشهر در حصر خانگی است. درباره خبرهای زد و نقیزی که درباره فاروق الشهر آمده در سوریه برای ما بگو.
اصلا این قضیه فاروق الشهر برای امروز و دیروز نیست، در مورد فاروق الشهر از چند هفته پیش داره خبر میرسه. فاروق الشهر بعد از انفجار ماه گذشته درش فقط یک حضور کوتاه داشت در تشییع جنازه 4 افسر بلندپای امنیتی و نظامی از جمله وزیر دفاع که کشته شده بودن، بعد از اون هیچ خبری از اون نبود. جمعه ارتش آزاد سوریه تاکید کرد که فاروق الشهر جدا شده و به اردن فرار کرده، اما تلویزیون دولتی سوریه در بیانیه به نقل از دفتر فاروق الشهر تکذیب کرده این خبر رو و گفته اصلا ایشون هیچ به فکر خروج از کشور نیست، اما هیچ تصویر تلویزیونی مستقیمی از اون نشون داده نشده. به هر حال معلوم نیست که فاروق الشهر الان در سوریه هست یا کجاست یا در حسل خانگیه. اما یک خبر جدید هست، حزب بعث یمن اعلام کرد عبدالله الاحمر قائم مقام دبیر کل حزب بعث سوریه، یعنی نفر دوم در این حزب بعد از بشار اسد، در زندان هست. گفته میشه که آقای عبدالله الاحمر فردای روز انفجار ماه گذشته دفتر سازمان امنیت ملی سوریه ناپدید شده و در زندان به سر میبره. علی الاسدی از رهبران حزب بعث یمن گفته که در حال گفتگو بود عبدالله الاحمر با بعضی از سران حزب بعث برای کنارگیری شرافتمندانه حزب بعث از قدرت در سوریه تا چهرش لکه‌دار نشه و گویا به خاطر همین فعالیت ها به زندان افتاده.
ایلی اجازه بده که یادآوری کنیم برای اون دسته از شنوندگان ما که یارم ممکنه ندونن، فاروق الشهر معاون ریاست جمهوری سوریه است. اما اخسر ابراهیمی جانشین آقای کوفی انان هم از وضعیت سوریه گفته در مصاحبه مفصل، اگر که بتونی خیلی مختصر درباره مصاحبه برای شنوندگان ما بگی ممنون میشم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در اولین واکنش ها ایالات متحده آمریکا و بریتانیا حمایت خود را از اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه اعلام کردند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت که ایالات متحده آمریکا از اخسر ابراهیمی برای ایجاد ثبات و صلح در سوریه و فراهم شدن زمینه تشکیل دولتی که نماینده مردم سوریه باشد پشتیبانی می‌کند. خانم کلینتون با ذکر این نکته که جامعه بین المللی خود را نسبت به خواستهای سیاسی مردم سوریه متعهد می‌داند، خطاب به مردم این کشور گفت که شما تنها نیستید. وزارت خارجه بریتانیا نیز حمایت کامل خود را از اخسر ابراهیمی اعلام کرد. الستر بورت وزیر خارجه بریتانیا ابراز امیدواری کرد که جامعه بین المللی حمایت‌های همه جانبه خود را از تلاش‌های آقای ابراهیمی برای پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه به کار گیرد. در ادامه واکنش‌ها روز شنبه گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان ضمن اعلام حمایت تمام و کمال این کشور از اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ابراز امیدواری کرد که آقای ابراهیمی بتواند اهرم‌های لازم برای یافتن یک راه حل سیاسی در سوریه را بیابد و جامعه بین‌الملل به خصوص شورای امنیت او را در این مأموریت سخت و دشوار قاطعانه حمایت کند. همچنین کشور چین از انتخاب آقای اخسر ابراهیمی به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه استقبال کرد. وزیر خارجه چین روز شنبه اعلام کرد که با آقای ابراهیمی همکاری خواهد داشت و از تلاش‌های او برای یک میانجیگری سیاسی حمایت می‌کند. در این حال اخسر ابراهیمی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که می‌داند مأموریت او بسیار سخت و پیچیده است. او با ابراز امیدواری از اینکه ضرورتی به مداخله نظامی نیست گفته است، صحبت از مداخله نظامی زمانی است که راه‌های دیپلماتیک به بن‌بست رسیده باشد. در ایران مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به انتخاب اخسر ابراهیمی واکنشی نشان ندادند. اما روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن حسین شریعت‌مداری نماینده ولیه فقیه است، در سرمقاله روز شنبه نوشت: آغاز نقل قول، انتخاب شخصیتی چون اخسر ابراهیمی با سابقه تاریک نیز گویای این واقعیت است که آمریکایی‌ها با به بن‌بست رساندن کوفی انان و طرح 6 ماده‌ای او برای حل بحران سوریه، اکنون بار دیگر به دنبال راه حل غیر سوری و به تبع آن شعله‌ور شدن ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی در سوریه هستند. پایان نقل قول. اخضر ابراهیمی، دیپلمات الجزایری، نماینده جدید سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، 78 سال دارد. او تا کنون ماموریت‌ها و پست‌های مهم دیپلماتیک داشته است. آقای ابراهیمی علاوه بر این که پیش از این نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، آفریقای جنوبی و هائیتی بوده، در فاصله سال‌های 1984 تا 1991 معاون دبیرکل اتحادیه عرب و پس از آن 2 سال وزیر خارجه الجزایر بوده است.
بسیار خوب، این گزارش همکارم شیرین فامیلی بود که شنیدید درباره واکنش مقامات کشورهای مختلف به انتخاب اخضر ابراهیمی نماینده جدید سازمان ملل در امور سوریه. اما همکارم ایلیا جزایری روی خط تلفن ما بود، مستقیم صحبت می‌کردیم درباره اوضاع سوریه که به خاطر اشکال فنی قطع شد. ایلیا اگر دوباره صدای من رو میشنوی، ما می‌خوایم بدونیم که اخضر ابراهیمی در آخرین اولین مصاحبه مفصلی که کرده به عنوان جانشین آقای کوفی انان وضعیت سوریه رو چگونه توصیف کرده؟
برای فهم آقای الاخضر ابراهیمی دو تا مصاحبه مفصل داشته روز شنبه، یکی با خبرگزاری رویترز، یکی با خبرگزاری فرانسه. در این دو مصاحبه به طور مجموع وضعیت در سوریه رو وحشتناک توصیف کرده و گفته هزاران بلکه میلیون ها نفر در حال رنج کشیدن هستن و به همین دلیل ماموریت رو قبول کرده تا بتونه کاری بکنه برای مشکلات مردم سوریه. گفته مشکلاتی در شورای امنیت رو میدونه، برای همین هفته آینده به شورای امنیت خواهد رفت و تا ببینه چه حمایتی ازش میکنه شورای امنیت، و گفته که چیزهای زیادی از شورای امنیت طلب خواهد کرد و گفته اگر شورای امنیت ازش به طور کامل و یک پارچه حمایت نکنه ماموریتی وجود نخواهد داشت. الاخضر ابراهیمی به این سوال، به سوال خبرگزاری رویترز مبنی بر اینکه آیا از بشار اسد خواهد خواست از قدرت کنار بره، گفته اطلاع دقیقی از اینکه چه چیز داره دستور پیش میاد نداره و باید صبر کرد برای پاسخ به این سوال.
خیلی سپاسگزارم ایلیا جزیری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، همراه ما بودی در این صبحانه با خبر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
17 دقیقه از 7 صبح در تهران گذشته و ما سری میزنیم به روسیه. وزیر امور خارجه روسیه آمریکا را متهم کرده به کارشکنی در اجرای توافقهایی که مورد پذیرش اعضای گروه تماس متشکل از 5 عضو شورای امنیت به همراه برخی کشورهای همسایه سوریه بود است. سرگئی لاوروف میگوید بسیار زود است که بیانیه ژنو به خاک سپرده شود. آنا رایسکایا و گزارشی با همین موضوع بشنویم.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، طی مصاحبه با کانال تلویزیونی اسکای نیوز عربی نسبت به نقض مصوبه های ژنو به غرب هشدار داد. او گفت نشست ژنو که کشورهای غربی و عربی به تحریک آمریکا از اجرای توافقهای آن شانه خالی کردند، تنها گردهمایی بود که به نتیجه مشخص انجامید و راه را برای حل سیاسی بحران سوریه از طریق گفتگوی ملی و بدون دخالت خارجی هموار ساخت. لاوروف تاکید کرد در شرایط کنونی که سازمان ملل ماموریت ناظران خود در سوریه را تمدید نکرده، بیش از پیش لازم است که گروه تماس دوباره گرده هم آیند و با توجه به تحولات اخیر گامهای جدید را برای حل بحران سوریه مورد بررسی قرار دهند. ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، از نشست جدید گروه تماس در نیویورک در جمعه به دعوت روسیه خبر داد، اما نهایتاً برگزاری این نشست تا تاریخ نامعلوم به تعویق افتاد. گرچه دلیل این مسئله اعلام نشده، اما برخی رسانه‌های روسی به نقل از یک منبع ناشناس دیپلماتیک نوشتند که کشورهای غربی ادامه رایزنی‌ها را بی‌نتیجه می‌دانند و در واقع دعوت روسیه را که موضعش باعث نتوانی شورای امنیت در برخورد قاطعانه با رژیم اسد است تحریم کردند. ولادیمیر ساژن، کارشناس انستیتوی شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، میگوید دیپلمات‌های روس واقعیت‌ها را نمی‌بینند.
راستش من اصلا موضع وزارت امور خارجه روسیه را درک نمی‌کنم. نمی‌فهمم آنها درباره چه مذاکراتی سخن می‌گویند. بله، در بهار 2011 می‌شد مسئله سوریه را پشت میز مذاکره حل کرد، اما فرصت گفتگو از مدت‌ها پیش از دست رفته است. سوریه در آتش جنگ داخلی می‌سوزد و کسی که زورش بیشتر است در این جنگ پیروز خواهد شد، نه کسی که در سخنوری ماهرتر است. حتی اگر برخی شاخه‌های اپوزیسیون با دولت به مذاکره بنشینند، به هیچ عنوان مسئله حل نخواهد شد.
وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد در روزهای آتی پذیرای هیئت دولتی سوریه به ریاست قدری جمیل معاون نخست وزیر این کشور در امور اقتصادی خواهد بود. او اوایل همین ماه میلادی به روسیه آمده بود و در پیان دیدار اعلام کرد که مسکو و دمشق درباره همکاری در حوزه نفتی به توافق رسیدند. به گفته این مقام دولت سوریه، مسکو تحریم‌های یک جانبه علیه دمشق را غیرقانونی می‌داند و حاضر است برای جبران پیامدهای نگوار این تحریم‌ها به دمشق کمک کند. الکساندر پرخانوف، تحلیلگر سیاسی، مهمترین دلیل حمایت سرسختانه مسکو از دمشق را چنین توضیح می‌دهد.
پوتین در внешней политике он стратег, он понимает, что разгром Сирии это дальнейшим разгром Ирана и выход американцев на
операцию. پوتین در سیاست خارجه دیدگاه راهبردی دارد. او متوجه است که پس از اینکه سوریه را نابود کنند نوبت ایران است و از این طریق آمریکایی‌ها به قفقاز و آسیای میانه خواهند رسید. پوتین می‌فهمد که هدف از تغییر نظام سوریه تغییر نظام در ایران است و به همین دلیل محکم پشت سوریه ایستاده.
در حالی که روسیه بارها تأکید کرده که حامی رژیم اسد نیست بلکه پاسدار اصول حقوق بین الملل از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی سوریه است، اکثر جامعه جهانی نسبت به صداقت این ادعا بدبینند. جمعه سفارت روسیه در لندن مورد حمله گروهی قرار گرفت که علیه بشار اسد و حمایت روسیه از سوریه شعار می دادند. وزارت امور خارجه روسیه با احضار سفیر بریتانیا در مسکو به این اقدام و عدم دخالت پلیس برای دستگیری مهاجمین اعتراض کرد و هشدار داد نقض اصول دیپلماتیک باعث تنش‌های جدید در روابط پرفراز و نشیب مسکو لندن می شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در حالی که ایران در شرایط تحریم به سر می‌برد، گفته می‌شود که مقدار زیادی از ریال ایران وارد افغانستان می‌شود. ارزش ریال ایران این روزها در برابر دلار به نصف کاهش پیدا کرده. مصطفی صدیقی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش می‌دهد.
ریال ایرانی توسط موترهای باربری برای مبادله از داخل ایران به افغانستان آورده می شود. این را نیویورک تایمز از قول حاجی نجیب الله اختری، رئیس اتحادیه صرافان افغانستان می گوید. اختری می گوید ایرانی ها ریال را در کابل، هرات، کندهار و غزنی و دلار امریکایی مبدل می کنند و دلالهای پول با گرفتن 5-7% سود زمینه انتقال پول را فراهم می‌سازند. این معاملات به نوشته نیویورک تایمز عمدتاً از طریق حواله صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش، وضع تعزیرات سخت بر ایران از بابت برنامه هسته‌ای این کشور، تهران را با بحران واحد پولی دوچار ساخته است. همین مسئله سبب شده تا تاجران ایرانی و افراد عادی برای جلوگیری از ضرر بیشتر مالی در تلاش مبادله ریال و تومان و اسعار خارجی عمدتاً دلار آمریکایی برآیند. از سوی دیگر نیویورک تایمز میگوید حکومت ایران هم تلاش میکند تا راه‌های بدیل را برای به دست آوردن اسعار خارجی دریابد. بر اساس این گزارش حکومت ایران تلاش دارد تا ذخایر اسعار خارجی مثل دلار و یورو را تقویت بخشد تا از یک طرف نرخ مبادله پول این کشور ثبات حاصل کند و از سوی دیگر بتواند پول واردات امتعه از خارج به این کشور را بپردازد. ولید امین مسئول صرافی سحر در کابل است. او در صحبت تلفنی با رادیو آزادی میگوید که ارزش ریال ایرانی در مقایسه با گذشته تقریبا بیش از نصف کاهش یافته است. امین میافزاید که حجم مبادله ریال و تومان ایرانی در مقابل دلار آمریکایی در بازارهای اسعار کابل در مقایسه با چند ماه گذشته به طور چشمگیر افزایش یافته است. با باور امین، به ارزش شدن ریال ایرانی در مقابل دلار و افزایش حجم مبادلاتی به نفع صرافان و تاجران افغان است به این دلیل.
سابق اگر مثلا 100,000 تومان یک جنس را از ایران خریداری میکردن با تقریبا 100 دلار میشد، حالا به اون 100 دلار یا اضافه تر از 100,000 تومان میشه، چندین کارتن اضافه تر میگه بر ما میشه و میخاطر افزایش پول تومان به نفع فیلیف تاجرای افغان و خصوص همین کسایی که مال از ایران وارد میکنن بنفع ایران.
اما آذرخ شافزی رئیس امور بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان با این استدلال موافق نیست. او در مصاحبه تلفنی با رادیو آزادی میگوید که افزایش حجم مبادله ریال ایرانی در برابر دلار آمریکایی در افغانستان نگران کننده است.
این نه تنها به ضرر ایالات متحده آمریکا و سبب ناخوشنودی از او میشه، بلکه به اقتصاد ملی افغانستان هم صدمه میزنه، چون شما به عوض پول سخت یا هارد کرنسی یک پول را که هر دولت سقوط از بدست آورده میریم و این خودش سبب مشکلات مالی میشه، مخصوصا که در آینده نه چندان دور افغانستان این کمک های سرشار جامعه بین‌المللی را دیگه نخواهد داشت و حجم کمک ها کاهش خواهد پیدا کرد. به این خاطر ما به خاطر خرید از بازار بین‌المللی خودمون نیاز به پول سخت یا هارد کرنسی داریم که اون دلار و یورو باشه. به این ترتیب این در اینجا منافع ایالات متحده آمریکا با منافع افغانستان هماهنگ است.
با اساس گزارش نیویورک تایمز، وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که هر شخصی که پول دلار یا فلزات بهادار مانند طلا را به نمایندگی از حکومت ایران خریداری کند، مورد توبیخ قرار خواهد گرفت. برخی از صرافان افغان به نیویورک تایمز گفتند که مقامات آمریکایی در این ماه برایشان گفتند که با آریان بانک معامله نکنند. آریان بانک یک بانک افغانی است که مالک اصلی آن دو بانک ایرانی هستند. بر اساس گزارش، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا تعزیرات خود را بر بانک‌های افغان و ایرانی در چند سال گذشته حفظ کرده است. نیویورک تایمز میگوید برخی از تاجران گفتند که اخیراً با آنان گفته شده که حکومت ایران با استفاده از آریان بانک پول نقد را به افغانستان داخل و از آنجا خارج می‌کند.
هفت و 26 دقیقه صبح هست در تهران. شما همراه صبحانه با خبر هستید. موسیقی که میشنوید انتخاب ماست برای این ساعت شما، کاری از گروه دنگ شو، مسیحای امروز. بشنویم با هم. 7:30 دقیقه صبح هست در تهران. همچنان ما رو با صبحانه با خبر همراهی میکنید.
دل باری رفت و زخو تام چرا خد را بندی تیر غمم چون به دل مرسیم همچو
دوم صبحانه با خبر میشیم. کار زیبایی از دنگشو، گروه موسیقی دنگشو رو با هم شنیدیم و همکارم علیرضا کرمانی هم بازگشته به استودیوی خبر. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز در ساعت 7:31 دقیقه صبح بشنویم آخرین خبرها رو با علیرضا کرمانی.
اتحادیه اروپا تهدیدهای رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل را به شدت محکوم کرد. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای تهدید علیه موجودیت اسرائیل از سوی آیت الله علی خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد را به شدت محکوم کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اسرائیل را زائده دروغین و جعلی خواند که از صحنه جغرافیا محو خواهد شد و محمود احمدی نژاد نیز در سخنرانی روز جمعه‌اش وجود اسرائیل را توهین به بشریت دانست. مارتین کوبلر فرستاده سازمان ملل برای حل مسئله اردوگاه اشرف در عراق از بیانیه سازمان مجاهدین خلق مبنی بر آمادگی 400 عضو دیگر این سازمان برای انتقال به اردوگاه حریه استقبال کرد. سازمان مجاهدین خلق هنوز روشن نکرده است که 800 عضو دیگر این سازمان چه زمانی اردوگاه اشرف را ترک خواهند کرد. و معاون سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید با ادامه روند فعلی نابودی تالاب گاوخونی در اصفهان حتمی است. به گفته معاون سازمان حفاظت از محیط زیست ایران بخش عمده تالاب گاوخونی خشک شده اما هنوز بخش‌های از آن دارای آب است. و خبرگزاری رسمی مصر از قول یک منبع دولتی میگوید محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور قصد دارد در اجلاس غیر متعهدها در تهران شرکت کند. ایران و مصر از انقلاب سال 57 رابطه دیپلماتیک ندارند. در خبری از سوریه معاون سابق وزیر نفت سوریه عبدو حسام الدین که خود چند ماه پیش گریخت به تلویزیون العربیه گفته فاروق‌الشهر معاون رئیس جمهوری تلاش کرده کشور را ترک کند اما اون مدتی است که در حصر خانگی است. فهمه؟
خیلی سپاسگزارم علیرضا کرمانی و مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. اما سازمان گزارشگران بدون مرز از بازداشت محمد رضا علی پیام، شاعر طنزپرداز و نویسنده وبلاگ هالو در روزهای اخیر در ایران خبر داده. برخی گزارش‌ها آکیست که بازداشت او به دلیل انتشار مطالب و اشعاری انتقادی درباره دولت ایران بوده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
زمانی می هراسید از تجمعهای ملیونی ولی امروز روز از تک تک افراد می ترسد. کسی که منطق او داد و فریاد است و فحاشی، برای چه خودش از واژه فریاد می ترسد؟
محمد رضا علی پیام به گفته گزارشگران بدون مرز روز 24 مرداد ماه بازداشت شده و از علت بازداشت و محل نگهداری او هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. برخی گزارش‌ها حاکیست او به دلیل انتشار مطالب و اشعار انتقادیش به حکومت ایران بازداشت شده است.
نمی ترسد دگر شمشاد از داس و تبر، زیرا که امروزه تبر از قامت شمشاد.
او در آخرین مطلبی که روی صفحه فیسبوکش نوشته، رسانه‌های داخلی را به کمکاری در رابطه با پوشش اخبار زلزله استان آذربایجان شرقی متهم کرده است. آقای علی پیام در این مطلب از مردم ایران خواسته بود خودشان وظیفه خبررسانی را بر عهده گیرند و در یک حرکت جمعی عکس‌های فیسبوکشان را به نمادهای زلزله تغییر دهند. آخرین مطلبی که از او در وبلاگ شخصیش منتشر شده هم شعری است که او روز دوشنبه 23 مرداد ماه سروده در رابطه با زلزله استان آذربایجان شرقی. آقای علی پیام در این شعر از نحوه رسیدگی دولت ایران به زلزله زدگان انتقاد کرده و در آخرین مصرع این دو بیتی دولت مردان ایران را متهم کرده به اینکه بیشتر به فکر سوریه هستند تا مردم ایران. یک روز پیش از انتشار این شعر همچنین در وبلاگش از بسته شدن انجمن ادبی امیرکبیر توسط نیروهای امنیتی خبر داده بود. آقای علی پیام طی سالهای اخیر به خصوص پس از انتخابات سال 88 در اشعار و مطالبی که روی وبلاگش منتشر کرده لبه تیز انتقاداتش مسئولان جمهوری اسلامی ایران را نشانه گرفته است. اشعار پیشین او درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، زندانیان سیاسی، مسئله حجاب در ایران و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مورد اقبال و توجه مردم قرار گرفت.
اگر بیان جوازم رو دوباره حاضر بکنن، فیلمای توقیف شدم و پروانه صادر بکنن، دفترم رو باز بکنن، صدر دفاتر بکنن، کتابام رو چاپ کنن، اصلا منو ناشر بکنن، به هم بدن یه وام تبصر سخارج از رده، من که دیگه رأی نمیدم. میخوای بده میخوای نده.
محمد رضا علی پیام فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و عضو چندین انجمن ادبی و هنری از جمله کانون فیلم نام نویسان سینمای ایران، انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران، آکادمی داوری خانه سینما و مؤسسه مینا فیلم. محمد رضا علی پیام تا کنون بارها توسط ماموران امنیتی احضار، بازداشت و بازجویی شده است.
آنان که به زعمشان خلایق هستند زباله و نخاله، ارزش ننهند رأی مردم جز زاد و تبار ام خاله، ملت فقط ادعی خودی ها، هر غیر خودی چنان تفاوله، یک ادع قلیل جاه و نعمت، یک مشت کثیر اشک و ناله. تاریخ بخوان جناب حالو، اندرز بگیر از این مقاله، دیدی که به کفر میتوان ماند، لیکن به ستمگری محاله.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
دیدبان حقوق حیوانات برای اولین بار گروهی را به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی فرستاده تا شیوه های مسالمت آمیز برخورد با حیوانات غیر اهلی را به بازماندگان مناطق زلزله زده شمال غرب ایران آموزش دهند و از برخوردهای دفعی خشن با این حیوانات جلوگیری کنند. محمد زرقامی همکارم در این باره با شهرام امیرشریفی، یکی از اعضای این نهاد مردمی مدافع حقوق حیوانات در ایران، گفتگو کرده. بشنویم.
یک سال هستش که این یگان تشکیل شده. در تمام اتفاقاتی که رخ داد تیم یک سال، چه کوچیک بزرگ، دوستان شرکت میکردن، حیوانات شهری. این اتفاقی که افتاد داشت بود که ورود کنند، منتظر موندیم برای اینکه اعلام نیاز بشود. اعلام نیاز شد که امکان تقابل حیات وحش با زلزله‌ها وجود داره، مردم نگران دام‌هاشون هستند و تمام تیم‌های امدادی مشغول هستند و آدم‌ها را رسیدگی می‌کنند. یه قدری فکر می‌کنم که نمی‌رسیدن تو این حیطه. وارد چند دوستان رو ما فرخان دادیم، جمع کردیم امدادگرایی که بودند و دوستان داوطلب. یه گروه دیشب رفتند، امروز صبح رسیدن و شروع کردن با عزیزان محیط زیست و جهاد اینها کار کردن. چند تا روز را پایش کردن، امشب هم احتمالاً کمکی اضافه میشه بهشون. یه تیم رو هم نگه داشتیم، هولد کردیم نیاز بود اضافه کنیم.
این افراد بیشتر چه اشخاصی هستند که به صورت داوطلب با شما همکاری میکنن؟ آیا اینا افرادی هستند که آموزش دیدن در این زمینه یا شهروندان عادی هستند؟
تمام دوستان فعال در زمینه حمایت از حیوانات یا حقوق حیوانات هستن. مدیر تیم و معاونتشون 3 تن از دوستان دیدان هستن که آموزش امداد دیدن. سایرین کمک های معمولی کردن به حیوانات در مسیر و در منطقه ارشد برای کمک رسانی های اولیه توجیه بشن.
گفتید که حدود 1 ساله که در اصل این گروه امدادی داره فعالیت میکنه. تجربیات قبلی این گروه در چه زمینه ای بوده؟ آیا تجربیات مشابهی داشته مثل زلزله اخیری که در شمال غرب ایران اتفاق افتاد؟
در سوامی طبیعی و اینها ما تا الان ورود نکرده بودیم. این فعالیت به خاطر اینکه تمام دوستان محافظین دوستان و حامیان حیوانات دارن روی حیوانات شهری کار میکنند، عمدتاً هم سگ، چند نفر هم روی گربه. با اینکه ایده ارتباط شقدر مظلوم واقع شده، یه حیوانات نادری بعضی وقتا میرسن دست بعضی از دوستان یا سپرده میشن به دوستان، اینا هیچ وقت برنمیگشتن به طبیعت. ما اینجا شروع کردیم وارد شدن که خیلی تجربه روی حیات وحش، مطالعاتی که دوستان میکردند و ایسه اصولی رو که در کشورهای دیگه بود دوستان مطالعه کردند و درآوردند و به درسنامه تدوین شد. یه مورد هم توی اصفهان داشتیم، نجات ماهیهای زاینده رود بودند که تعداد خیلی زیاد در مرگ بودند توی رودی که در خوش شدن بود. با امکانات ابتدایی یه سری دوستان رفتند سید کردند، حالا یه سری منتقل شد بالادست، یه سری پشت سد، یه سری هم دوستان توی استخر و حوض و اینها نگه داشته بودند. یه دوره اونها هم سعی کردیم بالادست رها بشن، ولی گویا هر سال این اتفاق میفته. داریم فکر میکنیم ببینیم اگر راه حل بهتری به ذهنمون رسید یا امکاناتش در اختیارمون قرار گرفت انجام بدیم.
محمد زرقامی همکارم گفتگو میکرد با شهرام امیرشریفی از اعضای نهاد مردمی مدافع حقوق حیوانات در ایران. هفت و 41 دقیقه صبح هست در تهران. همچنان همراه هستید با صبحانه با خبر. این بخش دوم صبحانه با خبر امروز هست که میشنوید. بریم سری بزنیم به آلمان و به ایتالیا در واقع و جنجالی که بر سر فروش برچسب هایی با عکس آدولف هیتلر آلمانی در این کشور به پا شده. یک زوج یهودی از آمریکا به هنگام خرید از فروشگاهی در شمال ایتالیا ناگهان با شراب‌هایی که عکس آدولف هیتلر رو روی خودش داشت روبرو شدند و بلافاصله دست به اعتراض زدند. از این بطری‌های بحث برانگیز شراب بیشتر می‌شنویم در گزارشی که همکارم شهرام میریان آماده کرد.
این برای اولین بار نیست که در ایتالیا شراب‌هایی به فروش رسیده که بر برچسب بطری‌هایش عکس آدولف هیتلر رهبر حزب فاشیستی ناسیونال سوسیالیسم آلمان در پیش از جنگ دوم جهانی دیده شده. 2 سال پیش هم چون این شراب‌هایی در ایتالیا پیدا شد و جنجال فراوانی نه تنها در این کشور بلکه در دیگر کشورهای اروپایی به ویژه در آلمان هم به پا کرد. ماجرای تازه اما به نوشته چند روزنامه آلمانی از این قرار است که یک زوج جهانگرد آمریکایی که یهودی مذهبند به هنگام خرید روزانه در فروشگاهی در شهر ورونا در شمال ایتالیا در قفسه مشروبات الکلی ناگهان با بطری‌های شرابی روبرو می‌شوند که روی برچسبشان عکس آدولف هیتلر نقش بسته بود. البته در کنار این بطری‌های شراب، شراب‌های دیگری هم به معرض فروش گذاشته شده بود که عکس پاپ پیشین ژان‌پل دوم دیده می‌شد. این زوج آمریکایی با دیدن این بطری‌ها شوکه می‌شوند و بلافاصله تصمیم می‌گیرند شکایتی را تسلیم مقام‌های قضایی ایتالیا کنند. این زوج معترض آمریکایی به نوشته روزنامه‌های آلمان معتقدند هدف تولید کننده این گونه شراب ستایش از هیتلر و رژیم فاشیستی نازی‌ها بوده. سوای این وزیر امور همگرایی ایتالیا آندرا ریکاردی در تازه‌ترین واکنش خود فروش این گونه شراب‌ها را شرم‌آور خوانده و قول داده است که این ماجرا را تا پایان دنبال کند و در گفتگو با روزنامه لا ریپوبلیکا گفته است به دوستان آمریکایی خود که از ایتالیا دیدن می‌کنند اطمینان می‌دهد که کشورش هر گونه نژادگرایی، یهود ستیزی و فاشیسم را محکوم می‌کند و همزمان یادآور شده برخی افراد سودجو که تنها به منافع اقتصادی خود می‌اندیشند و یا به دلایل دیگر روی برچسب تولیدات خود عکس‌های زشت و مسخره‌ای می‌چسبانند تا احساس میلیون‌ها انسان و همچنین وجهه ایتالیا را خدشه‌دار کنند. 2 سال پیش هم باز به نوشته روزنامه‌های آلمان یک شرکت بزرگ فرانسوی که در ایتالیا دارای فروشگاه‌های زنجیره‌ای است مجبور شد شراب‌هایی را که عکس هیتلر بر روی بطری‌هایش نقش بسته بود از دایره فروش خارج کند. شخصی که به این گونه شراب‌ها پی برد یک فرانسوی یهودی است. چاپ عکس چهره های معروف روی برچسب بطری های شراب امری معمول و متداول است، اما چاپ عکس های مانند آدولف هیتلر و موسولینی همدست و متحدش در دوران جنگ دوم جهانی ممنوع است و متخلفان زیر پیگرد قانونی قرار می گیرند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
یک صبحانه با خبر دیگه با خبرهای فرهنگی و هنری. فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی و منتقد ادبی، با ما همراه هست. آقای سرکوهی سلام میکنم بهتون، خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
سلام خانم هیدری، به شنوندگان عزیزم سلام میکنم، صبح بخیر میگم و امیدوارم که روز روزگار بر شما خوش و خرم بگذره.
خیلی سپاسگزارم. آقای سرکوهی، شروع بکنیم با سینما. دو فیلم ایرانی به جشنواره بین المللی فیلم مذهب امروز در ایتالیا راه پیدا کرد. در این جشنواره چه جشنواره‌ای هست و این دو فیلم چه فیلم‌هایی هستند؟
جشنواره بین المللی فیلم مذهب امروز که در شهر روم در ایتالیا برگزار میشه، درست است که در اون مایه اصلیش مذهب هست، اما این به مفهوم نیست که فیلم‌های تبلیغاتی مذهبی در اون نمایش بدن اونجوری که در ایران معمولا میکنن، بلکه در واقع برخورد آدم‌ها با مذهب و برخورد آدم‌ها با مسائل گوناگون نه فقط مذهب در اون مایه فیلم‌هایی است که در این جشنواره به نمایش در میاد. 15مین جشنواره بین المللی فیلم مذهب امروز از 12 تا 24 اکتبر 21 مهر تا 3 آبان ماه برگزار خواهد شد. خوشبختانه دو فیلم ایرانی به این جشنواره راه پیدا کردن. یکی یه فیلم کوتاه تجربی هست به نام لحظه سکوت سایه ها و دیگری فیلمی هم مستندی هست به نام مشتی اسماعیل. فیلم لحظه سکوت سایه ها رو عثمان محمدی ساخته، از فیلم سازان انجمن سینمای جوانان ایران دفتر سنندج، و این بسیار جالبه که یک جوان فیلمساز که در آستانه عمر هنری خودش هست این فیلمی ساخته که در این جشنواره بین‌المللی پذیرفته شده و اونم از شهر سنندج. فیلم مشتی اسماعیل یک مستند هست که مهدی زمانپور کیاسری اونو ساخته و داستان یک پیرمرد نابینای شالیکار هستش که با سختی‌های زندگی می‌جنگه. این فیلم در جشنواره بین‌المللی مستند الجزایر به عنوان بهترین فیلم نیمه بلند در جایزه معتبری دریافت کرد.
بسیار خوب. از جهان سینما بریم به دنیای تئاتر که گفته میشه به حال تئاتر مادر سینماست. آقای سرکوهی، دو نمایش تازه قرار هست که در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه بره. از این دو نمایش برای شنوندگان ما بفهمید.
دو نمایشی که اشاره کردیم، یکی اسمش هست کلمه سکوت کلمه. این نمایشنامه نمایشنامه بسیار معروفی است، دیوید آیوز اونو نوشته و مائده تخماسبی این نمایشنامه رو کارگردانی میکنه. قرار از اول شهریور ما در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر به صحنه بره. نمایش دوم آنتیگونه است که آقای همایون غنی‌زاده از نمایشنامه معروف آنتیگونه که یکی از بزرگترین تراژدی‌های یونانی است الهام گرفته و یک متن نوشته که بر اون اساس هست و در سالن شماره 1 تماشاخانه ایران شهر از اول شهریور به صحنه میره. جالب است که بگم که در این نمایش آنتیگونه فقط یک بازیگر ایرانی بازی میکنه، آقای آتیلا پسیانی، و بقیه بازیگران از کشور استونی هستند و البته وقتی که اونا به زبان خودشون صحبت میکنن ترجمه فارسی متن بالانویس میشه و تماشاگران میتونن ببینن و بفهمن که اونا چه میگوین. آنتیگونه در بخش مسابقه بین المللی 29مین جشنواره تئاتر فجر جایزه بهترین بازیگر زن رو دریافت کرد. حالا باید ببینیم که در نمایش عمومی با چه برخوردی روبرو خواهد شد.
بله، خب میتونن علاقمندان به تئاتر در تهران برن و این نمایش ها رو ببینن. اما آقای سرکوهی، سری بزنیم به جهان هنرهای تجسمی. چه خبر از نمایشگاه های تازه عکاسی؟
بله، خب به تدریج با پایان گرفتن ماه رمضان نمایشگاه ها و گالری ها هم کار خودشون را سر میگیرند. از جمله گالری گلستان نمایشگاهی خواهد گذاشت در سوم شهریور ما افتتاح خواهد شد. این نمایشگاه از عکس های شهریار خانساری و این نمایشگاه تا 8 شهریور ما هم ادامه پیدا خواهد کرد. عکس هایی که در این نمایشگاه ارائه خواهد شد عکس هایی هستند از جامعه ایرانی و بیشتر سیاه‌سفید هستند و حالت پورتره دارند، چهره اجتماعی افراد هستش و گاهی هم برش های از جامعه. آقای خانساری فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته عکاسی هستش و قبل از اینم چند نمایشگاه گذاشته بود، از جمله نمایشگاهی با عنوان شیراز 83 در گالری نیک و نمایشگاه معماری هندوستان در کاخ موزه نیاوران. حالا بعد نمایشگاه جدیدشون رو دید و دید که پورترهای اجتماعی ایشون که اغلب سیاه‌سفید هستند چگونه هستند و چه چیزی رو تصویر میکنه.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی ما رو همراهی کردید با یک صبحانه با خبر دیگه. با شما خداحافظی میکنم تا فرصت دیگر.
منم از شما ممنونم تا برنامه بعد.
بیان والا یه بگرن والا به خدا چار لنگ و هم لنگ
نازد به نازد به وی نازد به کمرش نازد به
آی رو با آب جان تبله هاره
گل آقا تو دیلم هر گرمه ایلم
مجد
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار
حالا مرا از کنار
7:50 صبح هست در تهران، 50 دقیقه است با این حساب که شما دارید ما رو با صبحانه با خبر امروز یک شنبه 29 مرداد ماه همراهی میکنید. بریم با هم به جهان ورزش سری بزنیم، با همکارم حبیب روشنزاده آخرین خبرهای ورزشی رو بشنویم.
دنیای ورزش. در ادامه هفته پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، قهرمان در خانه شکست خورد. تیم فوتبال سپاهان قهرمان فصل پیش لیگ برتر نیمه شب گذشته شنبه در اصفهان با 2 گل بازی را به تیم سایپای کرج واگذار کرد. سپاهان که نزدیک 40 دقیقه 10 نفره بود در هر نیمه 1 گل از سایپا دریافت کرد. سپاهان با وجود این شکست همچنان در سطح جدول لیگ برتر است و سایپا در مکان 5. اما امشب اگر تیم ملوان در ورزشگاه آزادی به استقلال نبازد، جای سپاهان را در بالای جدول خواهد گرفت. امشب پرسپولیس هم در رشت با داماش گیلان بازی دارد. امید هرندی سرمربی تیم داماش گیلان میگوید قصد دارد امشب با سیاست با پرسپولیس روبرو شود.
باید خیلی با سیاست بریم جلو پرسپولیس بازی بکنیم، چون اگر بخوایم بدون سیاست بریم و فکر بکنیم که پرسپولیس ضعیف شده، مطمئن باشین همینجا شکست بدی از پرسپولیس می‌خوریم.
و سرمربی پرتغالی تیم پرسپولیس مانوئل ژوزه هم معتقد است بازیکنان به خاطر باخت‌هایی که متحمل شدند در بازی‌های اخیر عصبی بوده و استرس داشتند و نتوانستند قدرت واقعی خود را نشان دهند. به گفته سرمربی پرسپولیس آنها می‌خواهند امشب به دور از این مسائل به میدان بروند. پرسپولیس در مکان 14 جدول قرار دارد و داماش گیلان 11. امشب در 2 مسابقه دیگر گهر درود تیم 16 در کرج با زوباهن ته جدولی روبروست و تراکتورسازی تبریز میزبان صنعت نفت آبادان است. تراکتورسازی 7 است و صنعت نفت آبادان 1 مانده به آخر. کمیته بین المللی المپیک یک بار دیگر خواهان پیگیری وضعیت فدراسیون های معلق ایران شد. کمیته بین المللی المپیک در نامه خود به کمیته ملی المپیک ایران ضمن اشاره به اصولی از منشور المپیک که به دولت ها اجازه دخالت در امور فدراسیون ها را نمی دهد، خواهان روشن شدن وضعیت فدراسیون های دوچرخه سواری، شنا، قایقرانی و تیر و کمان ایران شده است. چند ماه پیش رؤسای این فدراسیون ها به دستور وزیر ورزش جمهوری اسلامی از کار برکنار شدند. در مسابقات بسکتبال جوانان آسیا در اولانباتور مغولستان، تیم جوانان ایران در 2 بازی عربستان را 86-54 شکست داد. ایران که قبلا بر قزاقستان پیروز شده، امروز در آخرین بازی مرحله گروهی با تیم بسکتبال جوانان فیلیپین بازی دارد. فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس دیشب با 7 بازی آغاز شد که طی آن 5 تیم پیروزی داشتند: فولام، سوانسی، وست برامیچ آلبیون، وستام یونایتد و نیوکاسل یونایتد. پیروزی خانگی نیوکاسل با نتیجه 2-1 در برابر تیم تاتنهام به دست آمد. گل اول نیوکاسل دقیقه 55 توسط دمبابا بازیکن اهل سنگال. بعد از این گل هر یک از دو تیم 1 گل زدند و بازی 2-1 به سود نیوکاسل پایان یافت. دیشب آرسنال با ساندرلند و ریدینگ با استوک سیتی مساوی کردند. امشب ویگان اتلتیک با چلسی بازی دارد و منچستر سیتی با ساوثهمپتون. و مسابقات تنیس 3,400,000 دلاری سینسیناتی در آمریکا فینالیست‌های خود را شناخت. روژه فدرر سوئیسی هموطنش استانیسلاس واورینکا را در دو ست حذف کرد و نوواک ژوکوویچ سرب هم با همین نتیجه خوان مارتین دل پاتروی آرژانتینی را پشت سر گذاشت. به این ترتیب امشب فینال مسابقات سینسیناتی میان تنیسبازان شماره یک و دوی جهان فدرر و ژوکوویچ برگزار خواهد شد.
۵۴ دقیقه صبح میریم با هم موسیقی دیگری رو که برای این بخش از صبحانه با خبر براتون انتخاب کردین میشنویم. یک کار جدید هست از مجموعه کارهای جدید شادمهر عقیلی با عنوان طرفدار با هم میشنویم.
چی تو چشات که تو رو انقدر عزیز میکنه، این فاصله داره منو بی تو مریض میکنه، این که نگات نمی کنم یعنی گرفتار تو هم، رفتن همه ولی نترس من که طرف داره تو هم. هرچی سرم شلوغ شد رو قلب من اثر نذاش، بدون تو دنیای من انگار تماشاگر نداشت، منو نمی نخواستم ببینیم تو لحظه یه ناراحتی. یکی ازت تعریف کرد، دیدن تنهایی تو منو بلا تکلیف کرد، بیا با معذرت بخواه از جشنی که خراب شد، از اون که باز انتقامم از تو انتخاب شد. هرچی سرم شلوغ شد رو قلب من اثر نذاش، بدون تو دنیای من انگار تماشاگر نداشت، منو نمیشد زد با این غرور لعنتی، هیچ وقت نخواستم ببینیم تو لحظه یه ناراحتی. تو رو انقدر عزیز میکنه، این فاصله داره منو بی تو مریض میکنه، این که نگات نمی کنم یعنی گرفتار تو هم، رفتن همه ولی نترس من که طرف داره تو هم. هرچی سرم شلوغ شد رو قلب من اثر نذاش، بدون تو دنیای من انگار تماشاگر نداشت، منو نمیشد زد با این غرور لعنتی، هیچ وقت نخواستم ببینیم تو لحظه یه ناراحتی.
خب کار طرفدار رو شنیدید از آلبوم جدید شادمهر عقیلی که کار زیبایی بود، انتخاب کرده بودیم برای این ساعت شما. همچنان همراه هستید با صبحانه با خبر. 7:59 دقیقه صبح هست در ایران، صبح روز یک شنبه 29 مرداد ماه. اما این رو هم یادآوری بکنم که همواره میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال بکنید. آدرس وبسایت ما رو دارید www.radiofarda.com. همینطور فرصت هست تا براتون تکرار بکنم شماره پیامگیر رادیو فردا رو 2042022112. شما میتونید 24 ساعته تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا که همیشه با دست صدای شما رو ضبط بکنه، دیدگاه و نظر خودتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.